رادیو همبستگی مگاهرتز. آذربایجان روز 19 سپتامبر حمله برق‌آسایی رو به قره‌باغ شروع کرد. به محض بازگشایی مسیر ارمنستان بعد از محاصره‌ای که آذربایجان طی 10 ماه گذشته اعمال کرده بود، بر شمار کسانی که از قره‌باغ می‌گریختند افزوده شد و اکنون تقریبا تمام منطقه خالی از وجود ارمنیان شده است. حدود 120 هزار ارمنی، یعنی تقریبا تمام جمعیت ساکن قره‌باغ کوهستانی، طی این چند روز گذشته از منطقه خارج شدن، به ارمنستان رفتن. در مسیر گذرگاه لاچین، تنها مسیر منتهی به ارمنستان، خودروها با اسباب و لوازم مردم در داخل آنها در اطراف جاده رها شدند. این دلیل که در میانه راه خراب شدن یا در صف‌های چند کیلومتری خروج از منطقه بنزین تموم کردن. آذربایجان اعلام کرده که ارمنی ها می توانند در منطقه‌ای که باز پس گرفته شده بمانند. اما از سوی دیگر نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، جمهوری آذربایجان رو متهم به پاکسازی قومی کرده و اتحادیه اروپا هم عملیات جمهوری آذربایجان رو محکوم کرده. در دوره 10 ماهه قبل از حمله نظامی، جمهوری آذربایجان قره‌باغ رو در محاصره قرار داده بود و به همین خاطر ساکنان منطقه با کمبود مواد خوراکی، دارو و سوخت روبرو بودند. در این جریان پس از حمله، رهبر استقلال طلبان قره‌باغ رسماً به مبارزه برای استقلال این منطقه پایان داد. ساموئل شاخرامیان فرمانی صادر کرد که بر اساس آن در پایان سال جاری میلادی جمهوری قره‌باغ کوهستانی وجود نخواهد داشت. روبن وارتانیان از رهبران قبلی منطقه دستگیر شد و اکنون در زندان جمهوری آذربایجان قرار دارد. سالها جنگ، اونایی که ریخته شد و خصومت‌های عمیقی که وجود داره، سالهای نفرت پراکنی، تبلیغات دوری دولتی، هزاران کشته در هر دو طرف نسل به نسل منتقل شده. به این درگیری سابقه طولانی داره. ارمنستان و جمهوری آذربایجان دو بار در سالهای ابتدایی دهه 90 و همینطور در سال 2020 درگیر جنگی تمام عیار بر سر منطقه قره‌باغ بودند و جنگ دوم با پیروزی آذربایجان به پایان رسید و نیروهای پرشماری از صلح‌بانان روسیه در منطقه قره‌باغ مستقر شدند، منطقه‌ای که در قلب این مناقشه قرار دارد. اما این جنگ رو چگونه باید دید؟ از چه زاویه‌ای؟ آیا جنگ دو خلق، دو مردم هست؟ جنگ رو باید در زاویه ژئوپلیتیکی جهان دید؟ به عنوان پاکسازی قومی باید دید؟ از چه زاویه‌ای باید دید؟ و حالا که جنگ شروع شده، چرا ارامنه‌ای که زندگیشون بود، ساکن اون منطقه سالهای سال بودن در درازنای تاریخ، فرار میکنن و چرا نمیمونن در اونجا؟ خب این سوالات رو به اضافه پرسش‌های دیگر رو از روبن مارکاریان دعوت کردیم که همراه ما باشن و به این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه پاسخ بدن. درود بر شما آقای روبن مارکاریان.
منم درود میفرستم به شما و به همه شنوندگان رادیو همبستگی. بله
آقای مارکاریان، اگر موافق باشید پیش از این که حالا به این موضوع بپردازیم، چون تمای برنامه ما مربوط بود به جایزه صلح نوبل خانم نرگس محمدی، گفتم شاید از شما هم بپرسم نظرتون چی، کوتاه بگین که بعد برسیم به این موضوع. اگر دوست دارین. البته
بله بله بله. خب مورد بسیار فرخنده‌ایه که جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی که یک مبارز حقوق بشره و مبارز حقوق زنان ایرانه تعلق گرفته. به نظر من خود دادن جایزه بیش از همه به جایزه صلح نوبل اعتبار میبخشه، با توجه به اینکه سابقه اونو میدونیم. و در این حال این حادثه ایست که برجسته میکنه جنبش زنان ایرانو که الان یک نافرمانی مدنی توده‌ای وسیع به جمهوری اسلامی تحمیل کردن و این مبارزه به ویژه در یک سال اخیر به یک خیزش انقلابی تمام عیار تبدیل شده. دومین نکته که باز خیلی مهمه اینه که نرگس محمدی زندانی سیاسی 13 بار محکوم شده به زندان، به 31 سال زندان محکوم شده و حالا یه پاش بیرون یه پاش در زندان بوده و در این حال مسئله زندانیان سیاسی ایران رو بسیار کانونی کرده. ما میبینیم الان تمام روزنامه ها، مجلات، رسانه ها، تلویزیون های سراسر جهان روی این مسئله متمرکز شدن و از این نظر خب یک فرصت بسیار عالی و مناسبی است برای کارزارهایی که برای زندان آزادی زندانیان سیاسی ایران انجام میشه، میتونه بسیار کمک برسونه، میتونه بسیار یاری بده، در این حال افشا کنه به جنایات رژیم فاشیستی حاکم بر ایران. از این نظر بسیار مهم بود این دادن این جایزه به نرگس محمدی و در حقیقت تأثیر بسیار عظیم انقلابی است که در ایران آغاز شده و اهمیت جهانی پیدا کرد.
بله متشکرم از شما. آقای مارگاریان، شما چگونه نگاه میکنید به این درگیری و جنگ در قره‌باغ کوهستانی، حمله ارتش آذربایجان و فرار ساکنان ارمنی اون منطقه؟ کلن به این جنگ از چه زاویه‌ای نگاه میکنید تا برسیم به پرسش‌های دیگه؟
ببینید پاسخ ساده‌ای به این مسئله نمیشه داد. شما در اول چند تا سوال مطرح کردی، مسئله رو در از زوایای مختلف مطرح کردید. این بحران یه بحران مرکبه دارای سویه‌های بسیار متعددیه که به هر حال در بحران قره‌باغ و پایان غم‌انگیز اون خودش رو نشون میده. مثلا اگه من بخوام خیلی خلاصه اشاره کنم به ریشه های این بحران، اینطوری باید بگم که خب یک مسئلهش مسئله در واقع ملیت ها و روابط ملیت هاست که در قفقاز در کنار هم زندگی میکنن. میدونیم که قفقاز منطقه است بسیار متنوع از نظر ملیت های گوناگونی که به شکل متداخل قرنها با هم زندگی کردن. از جمله در قره‌باغ نزدیک 3000 سال خب اکثریت جمعیت ارمنی ها بودن و در داخل یک جمعیتی که اطرافش آذری و اینها بود و اینها به هر حال به این شکل یا اون شکل یک آزادی ها، خودمختاری ها و خوداداری هایی در تمام این دوره ها داشتن. خب اگه ما از اون تاریخ بیاییم اینور، در سال 1905 و 7 که انقلاب روسیه صورت گرفت و کلن امپراتوری تزاری دچار بحران شد، خب درگیری هایی در قره‌باغ بین ارمنی ها و آذری ها به وجود اومد. در سال 1918 که این دوتا جمهوری، ارمنستان به رهبری داشناکا و آذربایجان به رهبری موساواتا مستقل شدن، باز اونجا درگیری ها و پوگروم هایی به وجود اومد، ولی با ورود ارتش سرخ و پیوستن دو جمهوری به اتحاد جماهیر شوروی، در واقع این مسئله برای 70 سال یا میتونم بگم نزدیک 70 سال فروکش کرد. بولشویک ها در واقع این مسئله رو اینطوری حل کردن که از نظر اونا خب باکو یه شهر به صلاح جهان وطن بود در منطقه به خاطر نفت و مسائل اقتصادی و اینها، و 20% جمعیت، بیشتر از 20% جمعیت هم ارمنی ها بودند که مواضع کلیدی اقتصاد صنعت رو در دست داشتن. قره‌باغ منطقه ای بود بسیار کشاورزی و فئودالی و شبه فئودالی. اینا اومدن قره‌باغ رو به عنوان یه جمهوری اوبلاست مستقل وصل کردن به جمهوری آذربایجان، و نظرشون این بود که در واقع اون جنبه برجسته صنعتی در باکو و در آذربایجان در ارتباط با اون جنبه فئودالیسم و اینا میتونن در تأثیر متقابل توسعه‌ای به وجود بیارن که این ناسازگاری ها از بین بره و در نتیجه مسائل ملی دوز و اهمیتش کم بشه و اینا. منتها خب این مسئله از بالا بود، یعنی نیومده بودن از خود مردم قره‌باغ بپرسن. خب اکثریت شما اون فدرالیزم دموکراتیک نبود، یه فدرالیزمی بود که از بالا در خیلی از این موارد مهندسی شده بود و اینا، که شما میخواهید با آذربایجان باشید یا با ارمنستان باشید، اینا بپرسن نظر اون مردم رو. اینا خودشون بر مبنای یه مسئله عمومی که مثلا خیلی هم شاید آرمانی بود خواستن این مسئله رو حل کنن. این اختلافات دوباره زمانی گور گرفت که در واقع گورباچوف اومد گلاسنوست و پرستویکا رو پیاده کرد و اصلا یک فضای آزادی های سیاسی در کل اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. خیلی از این شوراها که من قسمت بزرگی داشتم، شوراها که در واقع مهر لاستیکی و اینا بودن، در اون فضای سیاسی تونستن احیا بشن. خود شورای در واقع قره‌باغ اومدن در اونجا و با 110 رأی موافق در برابر در 20 فوریه 1988 با 17 رأی مخالف گفتن که ما میخواییم به متصل بشیم به ارمنستان. به همون موقع هنوز همه جمهوری‌های سوسیالیستی بودند و اینا. از اینجا مسئله در واقع درگیری‌ها و اینها شروع شد. در سونکایت در سال 88 یه پوگرومی شد علیه ارمنی‌ها، بعد 250,000 نفر کشیده شد به باکو، 250,000 نفر از ارمنی‌های باکو فرار کردن به ارمنستان و همین تعداد دوباره درگیری های قومی در ارمنستان بود. 250,000 نفر آذربایجانی که ساکن ارمنستان بودن فرار کردن. این درگیری های قومی شدت گرفت و بعد از فروپاشی شوروی و بحرانی که در داخل آذربایجان شد با اومدن ایلچیوی که میخواست اونجا حکومت اسلامی درست بشه و در واقع آذربایجان دچار بحران شد، به هر حال ارمنی ها اینجا استفاده کردن، اومدن نه فقط قره‌باغ رو که 7 استان مجاور قره‌باغ رو هم اشغال گرفتن، اشغال کردن و در سال 94 یه صلحی امضا شد و این بحران به حالت در واقع بحران منجمد برای 30 سال باقی موند تا این جنگ 2020 که دوباره سرباز کرد. پس ببینید یک مسئله چی هستش؟ مسئله این چیزای قومی هست و نحوه تنظیم مناسبات بین در واقع ملیت‌های مختلف که آیا به شکل دموکراتیک بر مبنای حق تعیین سرنوشت تعیین میشه یا نه از بالا به شکل مهندسی شده و تحمیلی انجام میشه و در واقع آتشی است که زیر خاکستر باقی میمونه و دیر یا زود شعله‌ور میشه و به درگیری ها و جنگ های قومی منجر میشه که به این دوتا خلق در واقع سالیان هزاران سال در کنار هم عمدتا با صلح و صفا زندگی کرده بودن. بعد به این جام به این مخاصمت های در واقع قومی منجر میشه. این یک وجه. وجه دوم اینه که در اتحاد شوروی، در اواخر اتحاد شوروی که در واقع اون حالا سیستم استالینی دچار بحران شد، اقتصاد دچار در واقع رکود شد، اون بوروکراسی حاکم برای حفظ خودش تنها کارت مهمی که داشت مسئله ناسیونالیسم بود در تمام جمهوری ها، از جمله در قفقاز، در ارمنستان، در آذربایجان همینطور. بنابراین مسئله قره‌باغ، مسئله ملی و مسئله قره‌باغ تبدیل شد به یک ایدئولوژی هم بوروکراسی ارمنستان و هم در واقع آذربایجان برای اینکه در واقع در این دوره تحول که سیستم شوروی در هر دو جمهوری فرو پاشیده بود از این استفاده کنن، از این مسئله ناسیونالیسم و اون انتقال اینها به نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های وحشتناک ریاضت اقتصادی که به مردم هر کشور تحمیل شده بود و اینها اصلا دچار یک سقوط بسیار شدید شده بودن، این رو پنهان کنن زیر شعارها، رتوریک و در واقع باز زدن به ایدئولوژی ناسیونالیستی. این هم در واقع داستانی خیلی به قول معروف غم‌انگیزیه که در هر سه
حالا اگر موافق باشین برسیم به این جنگ فعلی و اینکه چرا ارمنی‌ها همه ترک کردن اون منطقه رو.
ببینید، فقط من اینجا کلی اشاره خلاصه از اینجا اشاره میکنم به این میپردازم و اون این که از 1994 بعد از آتش بس موقت در واقع تولید ناخالص ملی ارمنستان تقریبا با آذربایجان یکی بود، ولی در این فاصله، در این فاصله 30 سال آذربایجان به خاطر منابع غنی نفت و گاز و اینا تونست اقتصادش رو رونق بده، تقریبا 12 برابر شده الان اقتصادش. جمعیت ارمنستان 5 میلیون بود، 2 میلیون کاهش پیدا کرد، 3 میلیون شده، اونا در 12 میلیون شدن. بعد آذربایجان نزدیک شد به ترکیه و همینطور بعدم به روسیه و از نظر و همینطور اسرائیل. از این اختلافات رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی استفاده کرد و در نتیجه توازن قوا در این دوره تغییر پیدا کرد و در واقع حکومت‌هایی که در ارمنستان بودن و سال‌ها قبل میتونستن در واقع از طریق دادن اون استان‌ها مسئله رو مسالمت‌آمیز حل کنن، به خاطر اینکه همونطوری که گفتم هیچ حربه‌ای جز ناسیونالیسم نداشتن، از این کار در واقع امتناع کردن. تا اینکه در جنگ قره‌باغ در 2020 که شروع شد، 44 روزه، خب ارمنستان به شکل فجیع شکست خورد، هم همه آذربایجان هم نه فقط هم اون هفت استان رو گرفت بلکه قسمت‌هایی از قره‌باغ رو هم اشغال کرد و اینها، و بعد قراردادی که در نوامبر اون سال امضا شد سه جانبه بین پوتین و علیف و پاشینیان، این قرارداد موادی که داشت بعد از اون آذربایجان در واقع به تدریج اون قرارداد رو زیر پا گذاشت و اینا و فشارها رو افزایش داد و همونطوری که شما گفتید در 9 ماه گذشته، 10 ماه گذشته گذرگاه لاچین رو که تنها راه تدارکاتی غذا، دارو و کل سوخت در واقع چیز بود، قره‌باغ بود، به ارمنستان اونو بست، برخلاف قرارداد در واقع 9 نوامبر 2020. بنابراین چیز رو اونجا کل مردم رو در اونجا مجازات کرد به گرسنگی و اینا، به سوء تغذیه. از هر 3 نفری که در اونجا فوت کردن، در این دوره 1 نفر از سوء تغذیه و نبود وسایل اینها چیز کرد، فوت کرد. بنابراین این رو اگه در نظر بگیریم، و اینکه ارتش آذربایجان قرارداد باز نوامبر 2020 رو در واقع زیر پا گذاشت، نشون داد که به هیچ سراتی مستقیم نیست. در اون قرارداد تاکید شده بود که تا سال 2025 منطقه قره‌باغ، که بخش اصلی منطقه قره‌باغ، تحت نظارت صهبانان روسی حفظ خواهد شد تا در مذاکرات آینده تکلیف اون روشن بشه. خب وقتی که آذربایجان به هیچ کدوم از تعهدات خودش پایبند نیست، مردم اونجا چطور میتونن در واقع اعتماد کنن که فردا پس فردا در واقع اونجا تصفیه قومی به صراحه انجام نشه؟ با توجه به این که الان خود علیف و اینا میگه که ما با ترکیه، یعنی برادر بزرگ علیف اردوغانه، و ترکیه کشوریه که قتل عام ارامنه رو نپذیرفته، علاوه بر نپذیرفته، و همین در سالهای اخیر مثلا کردها رو قتل عام کردن، علوی ها رو قتل عام کردن، همین این تیپ چیزا. پس بنابراین هیچ نوع مردم قره‌باغ احساس امنیت اونجا نمی کنن. و در مجموع با توجه به هم خوردن معادلات ژئوپلیتیک خود منطقه قفقاز، هیچ تضمین اونجا احساس نمی کنن که اونجا بمونن. البته مثلا کشورهای اروپایی اینجا صحبت کردن، گفتن که علیف قبول کرده که در قره‌باغ صهبانان بین‌المللی به افتکار آمریکا، صهبانان بین‌المللی اونجا مستقر بشن و اینا، ولی اینکه آیا چنین چیزی خواهد شد یا نخواهد شد فعلا هیچ تضمینی در موردش وجود نداره. و نه فقط تضمینی وجود نداره، الان خود آذربایجان در همین دوره، یعنی از 2020 تا حالا، به چند نقطه خاک ارمنستان حمله کرده و اونها رو اشغال کرده، فلان کرده، و میگه که اینا در واقع چی هستش، به ما تعلق داره، در حالی که خارج از اون محدوده جغرافیایی اون جمهوری های دوره شوروی هستن. یک دوم میخواد اون گذرگاه زنگزور رو، میگه که ارمنستان اگه باز نکنه که تو استان سونیک و بین نخشوان آذربایجان، ما به زور اون رو باز خواهیم کرد و اینها. یعنی مسئله جنگ درسته که قره‌باغ اشغال شده، ولی زمینه های ادامه جنگ وجود داره، با توجه به این که در آذربایجان که یک حکومت خانوادگی وجود داره و دیکتاتوری تمام عیار و فاسد اونجا حاکمه، خب این مسئله دامن زدن به این نوع درگیری ها به نفع تحکیم استبداد در اونجا هستش. بنابراین مسئله تموم نشده، هنوز ادامه داره. و حتی الان دستگاه تبلیغاتی آذربایجان میگن ارمنستان جزء جنوب آذربایجانه، یعنی میگن که اصلا یروان هم اصلا شهری متعلق به آذربایجان، مثلا این نوع مسائل در تبلیغاتشون هم وجود داره و اینا. برای همین هم هست که این بحران، یک ما در یک مرحله از این بحران قرار داریم، هنوز این بحران تمام نشده.
پس به نظر شما این بحران ادامه پیدا میکنه؟ ببینید، از منظر ژئوپلیتیکی این جنگ و درگیری ها اگر بنگریم، هر کدوم از این بازیگران چه نقشی میتونن داشته باشن؟ مثلا نو عثمانگرایی در ترکیه چه نقشی داره در دامن زدن به این جنگ، و نقش ایران چیه؟ این گذرگاه‌های باری که توی جنوب، یعنی اونجایی که نخجوان وصل میکنه به ترکیه،
زنگزور،
آره قرمسو، بعد یا این استان سیونیک ارمنستان که در مرز با ایران قرار داره، ایران چه نقشی داره توی این ماجرا؟ این از منظر ژئوپلیتیک اگه نگاه بکنیم اینو کوتاه توضیح بدیم.
بله، اینطوریه که دو بازیگر اصلی در قفقاز قبلا، یعنی قبل از جنگ اوکراین، روسیه قوی ترین بازیگر منطقه قفقاز بود و جمهوری‌های پسا شوروی همه به این شکل یا اون شکل تحت نفوذ اون بودن. بعد ترکیه رو ما داریم که وارد شد و با آذربایجان در واقع نزدیک شد و حتی نقش داشت در اداره ارتش آذربایجان در اون همون جنگ 44 روزه و اینکه همون سیاست اردوغان برای در واقع همون طرح پانتورانیزم که از طریق در واقع آذربایجان وصف بشه به اون جمهوری‌های مسلمان قدیم آسیایی و اینها، این از یک طرفه. طرف دیگه آمریکاست که از ضعف روسیه و همینطور از جنگ اوکراین به ویژه استفاده کرده و الان میخواد وارد منطقه قفقاز بشه. اینا قبلا گرجستان و با گرجستان در واقع این سیاست رو پیش می‌بردن. الان با توجه به این که متحد همیشگی روسیه در اون منطقه قفقاز که ارمنستان هست خیلی سرخورده شده از سیاست‌های روسیه و شروع کرده به گشایش به طرف اتحادیه اروپا و همینطوری آمریکا، اونها متقابلن از این مسئله دارن استفاده می‌کنن برای اینکه وارد بشن و در واقع جاپایی برای خودشون در قفقاز درست کنن. این بازیگران اصلی بین‌الملل بزرگ هستن. ترکیه و ایران هم در اینجا هر کدوم نقش خودش رو دارن. در مورد ترکیه که گفتم، ایران کمترین نقش رو داره جمهوری اسلامی و در حالا بحث ایران و جمهوری اسلامی جداگانه است، باید بهش تو زوایای مختلف داره، من الان نمیتونم بهش به همه ابعادش بپردازم، ولی کلن اینو میتونم بگم که برای ایران مسئله سونیک خیلی مهمه و اون جاده زنگزور، چرا که اگر آذربایجان وارد اونجا بشه هیچ تضمینی نیست که بعدن ارتشش بیاد و اونجا رو اشغال کنه و بنابراین رابطه ایران با مرز کوچیکی که با ارمنستان داره قطع بشه و بنابراین ارتباط ایران با قفقاز و از اونجا از یه طرف با روسیه از طرف دیگه با اتحادیه اروپا قطع بشه. بنابراین این مسئله اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک داره برای جمهوری اسلامی. برای جمهوری اسلامی در اینجا خب با ضعیف‌ترین در واقع سیاست وارد این منازعات شده، البته گفته که برای ما خط قرمز این مسئله زنگزور و اینا، ولی بیشتر در سطح حرف و اینها بوده بعضی از مانورهای نظامی. البته در اینجا هند و پاکستان هم وارد شدن، پاکستان متحد در واقع آذربایجان و هست، اسرائیل وارد شده در رقابت با ایران که کمک‌های خیلی زیادی می‌کنه، تسلیحات میده به آذربایجان و تسلیحاتی که اسرائیل داد، درون‌ها، سیستم درون‌ها و موشک‌ها تعیین کننده بود در اینکه آذربایجان در این جنگ پیروز شد و اون رقابت اسرائیل با ایرانه که میگه شما که اومدید لبنان و سوریه تو مرزای ما میایم اینور تو مرزای شما. متقابلا هند الان به ارمنستان کمک میکنه به خاطر تقابل با پاکستان و این طور چیزا. یعنی در مجموع الان تمام رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی رقابت‌های قدرت‌های بزرگ آسیایی در این بحران قفقاز در واقع در یک رابطه بسیار پیچیده قرار گرفتن و بنابراین این بحران بحرانی است که ادامه پیدا میکنه و
بله پیچیدم پیچیده و پیچیده‌تر میشه. آقای امارکاری
در مورد این بخش این رقابت های ژئوپلیتیک و اینا اون خودش بحث جداگانیه که باید به صورت جداگانه بهش پرداخت. ولی یک نکته ای رو میشه اینجا تأکید کرد که حل مسئله ملی از طریق یک فدرالیزم دموکراتیک و تأمین زندگی مسالمت آمیز ملیت ها و قومیت های مختلف یکی از شرایط بسیار حیاتی هست برای یک نظام مبتنی بر آزادی و دموکراسی در کشورهای خاورمیانه که در همشون تنوع ملی بسیار بسیار مرکب و متنوعی وجود داره.
بله متشکرم. در پایان آقای مارکاریان ما هم وقتمون داره تموم میشه. بالاخره جمهوری آذربایجان تاکید کرده که ساکنان قره‌باغ ارمنی‌ها میتونن بمونن در اونجا، نه اینکه منتها کل جمعیت اون منطقه بیش از 120 هزار نفر فرار کردن رفتن ارمنستان، اونجا هم تو شهرهای مختلف مثل گویا اسکان داده میشن. اینا آیا روزی برخواهند گشت؟
ببینید فعلا در چشم‌انداز کنی بعیده که برگردن. اینم من بگم که آذربایجان در این دوره که بعد از قرارداد نوامبر 2020 که قرار دو طرف زندانیان رو آزاد کنن، ارمنستان همه زندانیان رو آزاد کرد، اونا بعضی از زندانیان رو در واقع هنوز در زندان دارن، تعدادی از غیر نظامی ها رو گرفتن. در این حمله 19 سپتامبر 200 نفر غیر نظامی کشته شد و تعدادی زخمی شدن و مهمتر از همه تمام رؤسای نخست وزیران و رهبران قره‌باغ رو از اون اول غیر از رابرت کوچاریان که اونجا نیست تو ارمنستانه، در واقع 4 نفر و وزرای خارجه رو که منتخب مردم بودن همه اینا رو دستگیر کردن به عنوان تروریست و جنایات جنگی و اینا. کسایی بودن که مونده بودن اونجا، حتی بعضی هاشون معتقد بودن که باید با آذربایجان ما مذاکره کنیم برای اینکه یه راه حلی پیدا کنیم، یه سطحی آذربایجان از خودمختاری رو برای ما تضمین کنه که ما اونجا بتونیم بمونیم و اینا. خب بنابراین همه اینا رو شما که میبینی با توجه به 9 ماه محاصره و این تحمیل گرسنگی دیگه دلیلی اعتماد اینجا باقی نمیمونه و قدرت های جهانی مثل آمریکا، مثل فرانسه که قوی ترین حمایت رو از جمهوری از ارمنستان انجام میده، این حمایت ها بیشتر حمایت های لفظی و دیپلماتیک و ایناست. خود الان در منطقه قفقاز یک ائتلافی درست شده از ترکیه، روسیه و آذربایجان و اینا داره منافع مشترکی هستن که روسیه برای همین هم است که در واقع چشم خودشو بسته بسیاری از کارهایی که آذربایجان کرده، در حالی که روسیه پیمان نظامی جداگانه با ارمنستان داره که تمامیت سرزمینی ارمنستان حفظ کنه. دو، ارمنستان جزء اصلی پیمان امنیت منطقه‌ایه که شامل همون ناتوی در واقع اون منطقه قفقاز و آسیاست که روسیه و بلاروس و ارمنستان و چند تا جمهوری دیگه هستن و اونم حمله به یک کشور حمله به همه کشورهاست. همون ناتو چون در رهبری روسیه است، در ارتباط با اعتراضاتی که ارمنستان کرده در مورد اینکه مناطقی که چیز گرفته اشغال کرده آذربایجان هیچ عکس العملی نشون ندادند و اینا، مجموعه این مسائل نشون میده که اگر تمام این محاسبات انجام بشه تضمینی وجود نداره که این مردم برگردن.
اختلافات در درون ارمنستان هم یک شکاف ایجاد کرده.
دقیقا. ببینید یک چیزی من اینجا به صورت خلاصه به شما بگم، ارمنستان برخلاف چیز، برخلاف آذربایجان، برخلاف کشورهای نفتی که منابع نفتی زیادی دارن و در اونجا حکومت‌ها معمولا خیلی استبداد و راحت میتونن پیاده کنن، ارمنستان کشور کوهاست، واقعا هیچ نوع منابع خاصی نداره و در این حال جامعه مدنی بسیار فعالی داشته که از حتی دوره شوروی همیشه بسا اعتراض میکردند و اینها. در نتیجه توی ارمنستان هیچ وقت استبداد حاکم نشده. ما ببینیم که در آذربایجان خانواده علیوف که حیدر علیوف بود، بعد از لویزداروسی که مرد، الان خود پسرش به صلاح حکومت میکنه،
الهام علیف،
بله الهام علیف، این الگویی شد برای سایر جمهوری های آسیایی سابق شوروی اینطوری. ولی مثلا در چیز در ارمنستان اول لوانت پتروسیان بود 7 سال، بعد روبرت کوچاریان بود، بعد سر سرکسیان و بعدم انقلاب شد. چرا انقلاب شد؟ به خاطر اینکه سر سرکسیان اومد دوره 2 ساله ریاست جمهوری رو میخواست، چون باید میرفت، اومد قانون اساسی رو تغییر داد، کرد پارلمانی که دوره ریاست، محدودیت دوره ریاست برداشته بشه. اصلا انقلاب 1918 ارمنستان به خاطر این شد دیگه، که اومد اول قول داد که نه من اصلا خودم رو نمیخوام کاندید کنم. بعد از
2018 منظورتون هست؟
هم 5 ساله دومش تموم شد، خودشو کاندید.
میگم انقلاب 2018 منظور
2018
شما بدین 2018
بله 2018 یا انقلاب مخملی دیگه که میگن اینطوری شد. بنابراین در ارمنستان این یک مسئله، این بسیار دموکراتیزه شدن ارمنستان به پوتین و به اون سیستم پسا شوروی که در جمهوری‌های سابق آسیایی شوروی سابق بود یه استثنایی شد و تحمیل شد به پوتین، و از همون اول اینها مخالف بودن و در واقع یک خاری در چشم اون سیستم بود و اینها. بنابراینه که هم تو سال 2000 جنگ، ببخشید 2020 جنگ 44، بعد از جنگ 44 روزه در واقع اون نیروهایی که طرفدار اون سیستم سابق بودن به رهبری روبرت کوچاریان و سر سرکیسیان، دو تا رئیس جمهور قبلی که خودشون غرباقی هستن و در واقع اون میراث همون ناسیونالیزم رو به دوش میکشند و اینا، البته همه هر دوشون هم از کمونیست سابق بودن که ناسیونالیست شدن مثل همه اون جمهوری ها و اینا، اینا اومدن و خواستن پاشینیان رو سرنگون کنن و اصلا کمیته موقت به وجود آوردن، منتها انتخابات زودرس گذاشته شد، مردم دوباره پاشینیان رو انتخاب کردن، البته نه با درصد 75% قبلی، بلکه با 50% قبلی، باز با اکثریت آورن.
داشناکای هم نفوذی دارن؟
بله داشناکا قبلا تو تمام دوره چیز، دوره که حزب جمهوری خواه، اما حزب کوچاریان و سر سرکیسیان قدرت رو داشت، اونا معمولا حکومت، مثلا حکومت های ائتلافی داشتن، داشناک ها توی در واقع چیزشون بودن، کابینه هاشون بودن، حدود مثلا 10% و اینا، مثلا 10-12% تو انتخابات رای می آوردن. ولی انقلاب که شد اصلا سقوط کردن، رفتن 2-3% شدن. بعد از شکست جنگ 2020 اونا شدن در واقع مبدع ایجاد یک کمیته‌ای که اون کمیته میگفت که آقا شما که در جنگ شکست خوردید باید برید کنار، قدرت رو به ما بدید اینطوری، و از هر طریقی تلاش کردن که چکار کنن، پاشینیان رو پایین بکشن که البته مردم گفتم در انتخابات زور رد دوباره اون انتخابی کردن، الان هم همینطوریه. الان در داخل ارمنستان بحرانه به خاطر اینکه باز یه کمیته نجات ملی تشکیل دادن همین نیروهای مخالف و میگن که پاشینیان باید کنار بره و اینا، و هر روز قبل از البته این سیل ورود مردم قره‌باغ به آذربایجان، هر روز خیابون‌ها رو می‌بستن و تجمع اعتراض و تظاهرات و تجمع تشکیل می‌دادند و اینا علیه بسیار حکومت. یعنی اینو میتونم بگم یکی از دلایلی که علیوف الهام علیوف و آذربایجان حساب میکنه اینه که اون الان اونجا شده قهرمان جنگ، پیروز جنگ و اصلا هیچ مخالفی در برابرش نیست. اگر هم مخالفی نبوده اونا همه تو زندانند و اینا، و کاملا یک دست هست با اون حمایت هایی که داره. متقابلا ارمنستان در جنگ شکست خورده و در داخلش یه بحران داخلی خیلی شدیدیه و این جزء عوامل به صورت ضعفی است که آذربایجان برای تداوم خودش، برای تداوم ادعای خودش از جمله روی سونیک، زنگزور و دیگر موارد استفاده میکنه. و این هم هست که حکومت علیه فاقد یک منطق حکومتی در واقع منسجم هست. تنها چیزش این ناسیونالیزم، این که ارمنی ها این کارو کردن اون کارو کردن و ما اینجا مال ماست اونجا فلان، تمام این داستان ها رو بهش باد زدن باعث میشه که مخالفین همه خاموش بشن و اینها بتونن به حکومت استبدادی خودشون ادامه بدن. البته همین مسئله در این طرف هم بوده ها، و همونطور که من اشاره کردم تمام حکومت هایی که کوچاریان و سرکسیان و اینها و از جمله خود پاشینیان، از جمله خود پاشینیان موقعی که با اون اکثریت عظیم انتخاب شد و فشار آوردن گفتن آقا شما بیایید حالا تموم کنید دیگه این مسئله رو با قره‌باغ، قره‌باغ بشینید با آذربایجان، گفت قره‌باغ اصلا هر میلیمترش خاک ماست اصلا غیر قابل بحث.
بله.
از این نظر حد بله.
بله. مرسی. بله. ممنون شما وقتونم تموم شده. بسیار سپاسگزارم از شما، توضیحات جامعی رو دادید به هر حال بخصوص از درون ارمنستان. ممنون از
آخرین نکته من اینه که الانم فشارهای، چون ارمنستان به شدت از نظر اقتصادی و همینطور از نظر نظامی و غیره و اینها به روسیه وابسته است، الان همین نیروها در واقع حرفشون اینه که چون پاشینیان از روسیه جدا شده ما به این روز افتادیم، و روسیه هم در واقع میدان میده به همین برای اینکه در واقع اون دموکراسی حالا نوپا ای رو که در ارمنستان وجود داره در واقع از بین ببره، برای اینکه این الگو خطرناکه، اون جمهوری های سابق رو دوچار بحران میکنه.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما روبن مارکاریان گرامی.
با درود مجدد به شما.
خواهش میکنم و روزتون بخیر.
بله دوستان عزیز، تلفن های تماس با رادیو همبستگی 0722 74 38 19 و 0760 66 72 89 است. Hey mama.
سنتی پوش دارم زینی مامانم من نینی مامانم من نینی مامان ور سنتی پوش دارم سنتی